ساعت 6:30 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام و آرزوی موفقیت و کامگاری شما شنوندگان گرامی، این مجله خبری را آغاز میکنیم. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد اینکه قماندان قوای امریکا در افغانستان گفته است از این به بعد تمرکز عملیات بر شبکه حقانی خواهد بود. صحبت‌های در مورد انتخابات و گزارش‌های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از امید مرزبان.
در یک انفجار در ولسوالی موساقلعه هلمند 6 فرد ملکی امروز کشته شدند. در بخش از ولایت پکتیکا عملیات نظامی بر ضد شورشیان مسلح آغاز شده است و حداقل 7 نفر در یک حمله انتحاری در منطقه نارام شمال غرب پاکستان امروز کشته شدند. سلام و شام بخیر. این هم مشروع خبرها. در یک انفجار در ولسوالی موساقلعه هلمند 6 فرد ملکی امروز کشته شدند. عمر زواک سخنگوی والی هلمند میگوید قربانیان مسافرین موتری بودند که با یک ماین برخورد کرد. با گفته زواک 2 زن و 2 کودک شامل قربانیان این حادثه اند. مسئولیت این ماین گذاری را کسی به دوش نگرفته است، اما در گذشته طالبان مسئول همچو حوادث خوانده شدند. در بخش از ولایت پکتیکا عملیات نظامی بر ضد شورشیان مسلح آغاز شده است. مخلص افغان سخنگوی والی پکتیکا با نشر اعلامیه گفته است هدف این عملیات آوردن امنیت به نقاط ناامن این ولایت در آستانه انتخابات است. او افزود که در نخستین مراحل این عملیات چند شورشی کشته شدند.
هغه پراخ او چانیز عملیات چې د نوید تر نامه لاندې پیل شوی
پر... عملیات گسترده زیر نام نوید آغاز شده که در آن تمام نیروهای امنیتی ولایت پکتیکا سهم دارند و رهبری آن را اردوی ملی به دوش دارد. در این عملیات تا حال 6 مخالف مسلح دولت کشته و 3 تن دیگر آنها زخمی شدند. این عملیات در 20 ماه هود آغاز شده است. مخلص افغان میگوید در جریان عملیات نوید تا حال شورشیان در ولسوالی های برمل و سروبی سرکوب شدند. افغانستان امروز در یک بازی دوستانه کرکت در مقابل زیمبابوه شکست خورد. کرکت بازان افغان با از دست دادن 6 بازیکن خود در 20 آور توانستند 168 رنز بگیرند، اما زیمبابوه با از دست دادن 3 بازیکن خود در 19 آور توانست 173 رنز بگیرد و افغانستان را با تفاوت 7 ویکت و 3 توپ شکست دهد. این بازی که در بنگلادش انجام شد بخشی از آمادگی های افغانستان برای جام جهانی کرکت 20 آوره بود. مسابقات جام جهانی کرکت 20 آوره پس فردا در بنگلادش آغاز می شود و در نخستین بازی افغانستان به مسافه کشور میزبان خواهد رفت. ادامه خبرها. حداقل 7 نفر در یک حمله انتحاری در منطقه ناآرام شمال غرب پاکستان امروز کشته شدند. این انفجار در روستای سربند در حاشیه شهر پشاور رخ داد. نجیب الرحمن یک مامور ارشد پلیس گفته است که انتحار کننده بم بسته در بدن خود را در نزدیک موتر حامل چند مامور پلیس منفجر ساخت. قربانیان این رویداد شامل زنان و کودکان میشوند. در این حال فیصل کامران یک مامور دیگر پلیس در شهر پشاور میگوید مرگ 5 تن در این رویداد تایید شده و 25 نفر دیگر زخمی شدند. ما 25 زخمی را از محل حادثه برده ایم. ماموران پلیس صحتمند هستند، اما به دلیل که این منطقه مزدحم است تعداد مردم زخمی شدند. انفجار یک حمله انتحاری بود. مرگ حداقل 5 نفر تایید شده است. این حمله در حال رخ می‌دهد که طالبان پاکستانی به رسم حسن نیت آتش بس 1 ماه را با حکومت اعلام کردند. تا حال کسی مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. در یک رویداد دیگر در شهر کویته پاکستان نیز حداقل 10 نفر در نتیجه یک انفجار کشته شدند. بم در نزدیک یک موتور سرویس انفجار کرد و بیش از 30 نفر دیگر را زخمی ساخت. این انفجار امروز در سرک مزدحم جناح رود رخ داد. دختر نوجوانی که ادعا میکرد بالایش تجاوز جنسی شده است خود را در پاکستان آتش زد و امروز وفات کرد. آمنه بیبی که دیروز در پیشروی یک ماموریت پلیس ایالت پنجاب خود را آتش زد امروز در نتیجه سوختگی شدید درگذشت. این دختر که 17 یا 18 سال عمر داشت گفته بود که در ماه جنوری گروهی از مردان که یک عضو خانواده اش نیز شامل آنها بود بالای وی تجاوز جنسی کردند. محکمه پس از دریافت یک گزارش پلیس که نشان میداد بالای آمنه بیبی تجاوز نشده روز 5 شنبه دوسیه وی را بست. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا پیش از آغاز دیدارش با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت مسائل زیاد است که در این دیدار بالای آنها بحث خواهند شد. این دو وزیر خارجه درباره مسائل اوکراین با هم صحبت میکنند. جان کری ابراز امیدواری کرد که در این ملاقات بالاخره برخی از اختلافات دو طرف حل شوند. واضحاً که سخنان زیاد برای گفتن داریم. من چشم برای فرصت هستم که بتوانیم بالای مسائل بحث عمیق کنیم و امیدوارم به طور مشترک راه را برای حل بعضی از اختلافات موجود میان ما پیدا کنیم. و اما سرگی لاوروف میگوید وضعیت دشوار است و تا به حال وقت زیاد در جستجوی یک راه حل از دست رفته است. در همین حال گزارش ها میرسانند که اتحادیه اروپا فهرست از 120 تا 130 مقام روسی را تهیه کرده است که ممکن بالایشان تحریم وضع شود. جزئیات بیشتر در این باره تا لحظات بعد. و اعضای پارلمان ازبکستان درباره افزایش صلاحیت‌های صدر اعظم این کشور بحث می‌کنند. دفتر مطبوعاتی مجلس اولیا یا ولسی جرگه ازبکستان امروز گفت مسوده‌ای که توسط رئیس جمهور اسلام کریموف پیشنهاد شده است، برخی از صلاحیت‌های رئیس جمهور را به صدر اعظم و حکومت واگذار می‌کند. تا حال مشخص نیست که کدام صلاحیت‌های رئیس جمهور به صدر اعظم واگذار خواهند شد. پایان سرویس خبری این مجله. در ادامه این مجله خبری با سید سمی عباس باشید.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه شام است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. قماندان قوای امریکا در افغانستان میگوید عملیات نظامی بیشتر بر شبکه حقانی تمرکز خواهد داشت. کمیسیون مستقل انتخابات از نامزدان ریاست جمهوری میخواهد که هرچی زودتر اسناد مصارف خود را ارائه کنند. یک عضو کمیسیون گفت
کمیسیون مستقل انتخابات بر مردم افغانستان اطمینان میده که این موضوع را جدی پیگیری میکنند و امرای کاندیدای با که راپورشان تکمیل نباشد برخورد قانونی میکنند.
در بغلان تعداد زیاد مردم تاکید دارند که رهبر بعدی افغانستان بیشتر به امنیت توجه کند. یک تن از باشندگان بغلان میگوید
یک ملک امنیت، یک دولت امنیت شود که همین مرد برادر کشت هم شود.
خبرنگاران خواهان تامین امنیت خود در جریان انتخابات در ولایت بامیان شدند. یک خبرنگار گفت
تلاش کنند حکومت به نحوی ملزم به این بسازد که تا امنیت خبرنگارا تامین شود.
و گزارش های در مورد انفجارها در پاکستان و تحولات اخیر در اوکراین. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو میگوید قبل از انتخابات در افغانستان تلاش‌هایش را بر ضد شبکه حقانی متمرکز خواهد ساخت. جنرال جوزف دانفورد در وزارت دفاع آمریکا به خبرنگاران گفته است شبکه حقانی در پاکستان متمرکز است و از آنجا برای بی‌ثبات ساختن افغانستان تلاش می‌کند. به گفته جنرال دانفورد اگر توافقنامه امنیتی و دفاعی الامای سپتامبر با افغانستان امضا نشود، پلان خروج نیروهای آمریکایی از این کشور با خطر مواجه خواهد شد. جزئیات بیشتر را در گزارش از آرش همایون میشنوید.
قماندان عمومی قوای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید نیروهای ائتلافی و افغان باید بر شبکه حقانی بیشتر تمرکز کنند که انتخابات آینده را در افغانستان تهدید کرده است. جنرال جوزف دانفورد در جریان صحبت با خبرنگاران در وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون گفته است ایالات متحده منابع مالی و تحرکات شبکه حقانی را مورد هدف قرار خواهد داد. و گفته وی در چند ماه گذشته شبکه حقانی به شکل فعالتر شده است. نیروهای آمریکایی نیز تلاش‌هایشان را در برابر این گروه تشدید بخشیدند. شبکه حقانی ثابت کرده است که حملات بزرگ را انجام داده، پروسه سیاسی را مختل ساخته، می تواند نزد افغانها که به سوی انتخابات روانند احساس ناامنی را به وجود بیاورد. در سالیان اخیر شبکه حقانی حملات بزرگ و خطرناک را در افغانستان انجام داده است. مقامات آمریکایی به طور پیهم از مقامات پاکستانی خواستند که بر ضد تندروان مسلح شبکه حقانی که در وزیرستان شمالی مستقرن و از آنجا به افغانستان آمده بر نیروهای آمریکایی و ائتلاف بین المللی حمله می کنند عمل کرده گامهای جدی بردارد. قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان به خبرنگاران و اعضای کانگرس آمریکا در مورد پلانها و برنامه خروج نیروهای بین المللی در پایان سال جاری از افغانستان معلومات مفصل ارائه کرده است. مقامات آمریکایی و قماندانان نظامی ناتو میگویند حدود 8 تا 10 هزار نظامی را در افغانستان باقی خواهند گذاشت، اما به شرط آن که توافقنامه امنیتی و دفاعی بین حکومت افغانستان و آمریکا امضا شود. جنرال جوزف دنفورد میگوید نظامیان که در افغانستان باقی میمانند بر شبکه القاعده تمرکز خواهند کرد و چون شبکه حقانی برای نیروهای امنیتی خیلی خطرناک است، ایالات متحده برای حفاظت این نیروها همه کارهایی را که لازم است انجام خواهد داد. وی به کمیته خدمات نظامی کانگرس امریکا گفته است اگر همه نیروهای بین المللی الا پایان سال جاری میدادی از افغانستان خارج شوند، شبکه القاعده دوباره زنده و فعال خواهد شد و پلانهای حمله را بر غرب طرح خواهد کرد. جنرال جوزف دنفورد گفته است عناصر مربوط به شبکه القاعده در ولایات نورستان و کنر فعالیت دارند. برای آنها کامیابی بزرگ خواهد بود اگر ما از افغانستان خارج شویم و موقع برای آنها مساعد شود. قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو همچنان گفته است برای خارج ساختن همه این نیروها و تجهیزات نظامی از افغانستان به 102 روز نیاز دارد و بر اساس آن آمریکا صرف می تواند تا ماه سپتامبر سال جاری میدادی انتظار امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی را با افغانستان بکشد. اما اگر این مسئله با تأخیر بیشتر مواجه شود، برنامه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان با خطر مواجه خواهد شد.
رایگیری 1393
ما علاقمند هستیم در انتخابات آینده اشتراک
کارت انتخابات را گرفتم،
کارت رایدی را به دست آوردیم،
ثبت نام کردیم، کارت رایدی گرفتیم.
تحلیل ها، عکس العمل ها و نتایج منصفانه و متوازن از رادیو آزادی.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید اگر نامزدان ریاست جمهوری تا قبل از ختم مبارزات انتخاباتی گزارش مکمل از مصارف مالیشان را به این کمیسیون ارائه نکنند، با آنان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. مسئولان در این کمیسیون به روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفتند که این نامزدان مکلفند در هر 15 روز این گزارش را با آنان در میان بگذارند. بر بنیاد گزارش نمایندگان مالی نامزدان ریاست جمهوری که در صفحه اینترنتی کمیسیون مستقل انتخابات پخش شده است، از آغاز مبارزات انتخاباتی تا کنون این نامزدان 37 میلیون افغانی به مصرف رساندند. فریبا واحدی از کابل گزارش می دهد.
بیشتر از یک ماه از آغاز مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری سپری شده است، اما تا هنوز شمار از این نامزدان نتوانستن گزارش مصارف مالیشان را به کمیسیون مستقل انتخابات ارائه کنند. این موضوع را مسئولان در کمیسیون مستقل انتخابات روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی ابراز داشتند. ضیاءالحق امرخیل رئیس دارالانشا این کمیسیون گفت امیدوارن این نامزدان تا قبل از ختم مبارزات انتخاباتی گزارش مصارف مالیشان را تکمیل سازند.
اما قبل از اینکه مدتشان تکمیل شود کمیسیون مستقل انتخابات برای مردم افغانستان اطمینان میده که این موضوع را جدی پیگیری میکنند و امرای کاندیدای بایی که راپورشان تکمیل نباشه یا راپورشان بیخی راه نکرده باشه برخورد قانونی میکنند و با وقت زمانی موضوعات امرای مردم افغانستان شریک میشود.
اما آقای مرخیل مشخصا از کدام نامزد نام نبرد که تا حالا گزارش مصارف مالیش را ارائه نکرده است. او گفت همه نامزدان مکلفند تا ختم مبارزات انتخاباتی در هر 15 روز گزارش از مصارف مالیشان را به کمیسیون مستقل انتخابات ارائه کنند. آقای مرخیل افزود که گزارش مصارف مالی نامزدان ریاست جمهوری که از سوی نمایندگان مالی نامزدان به کمیسیون مستقل انتخابات سپرده شده است، در صفحه اینترنتی کمیسیون قرار دارد. بر بنیاد گزارش نمایندگان مالی نامزدان ریاست جمهوری که در صفحه اینترنتی کمیسیون مستقل انتخابات پخش شده است، تا کنون این نامزدان 37 میلیون افغانی به مصرف رساندند. به اساس این گزارش 7 نامزد ریاست جمهوری در مبارزات انتخاباتیشان کمک‌های مالی به دست آوردند و 4 نامزد دیگر تا حال از پول شخصیشان مصرف کردند. در این میان کمیسیون شکایت انتخاباتی میگوید هرگاه کمیسیون مستقل انتخابات شکایت در خصوص عدم ارائه گزارش مالی نامزدان به آنان بفرستد، با آن رسیدگی خواهد شد. نادر موسینی سخنگوی کمیسیون در مورد طرز العمل کمیسیون شکایات در خصوص این موارد چنین گفت:
در قانون برخوردهای متفاوتی را به قسمت در نظر گرفته، اختیاریه هست از توصیه‌های کتبی و شورایی گرفته تا وضع جریمه‌های مالی و نقدی و همچنین دستور دادن به اقدامات اصلاحی، همچنین اقدامات پروگرام و کارهای اونها
تایید شود. اینا از مواردی است که در قانون برای این موضوع پیش بینی شده.
به اساس قانون انتخابات افغانستان، هر نامزد ریاست جمهوری می تواند تا 10 میلیون افغانی را در زمان مبارزات انتخاباتیش به مصرف برساند. کمیسیون مستقل انتخابات در حال از عدم ارائه گزارش مالی برخی نامزدان سخن می زند که شمار از نهادهای نظارت از انتخابات تاکید دارند که کمیسیون انتخابات باید کنترل جدی روی مصارف مالی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری داشته باشد.
مجله خبری رادیو آزادی.
مردم در ولایت بغلان از رئیس جمهور آینده کشورشان بیشتر تقاضای امنیت و بعداً بازسازی و رفع بیکاری را دارند. خبرنگار رادیو آزادی در بغلان بشیر احمد غزالی گزارشی را در این مورد با استفاده نظرسنجی که از مناطق مختلف این ولایت داشته تهیه کرده که با هم با آن گوش می‌دهیم.
از 100 نفری که در 14 ولسوالی ولایت بغلان پرسیده شد، تقریبا 50% تقاضای برقراری امنیت، 20% مبارزه با فساد، 20% بازسازی و 10% هم رفع بیکاری را از رئیس جمهور آینده کشور داشتند.
بخاطر رای بده که امنیت چه که سرنوشت اولاد من خوب شد، سرنوشت آینده وطن خوب شد، امنیت چه که یک ملک امنیت، یک دولت امنیت شد که همین مرگ برادر کش کم شد.
مردم برکت در سرک ذره داره که سرک هیچ نداره به صورت قطعی. از رئیس جمهور آینده ما یه توقع دادیم که خدمت به ملت بکنه.
ما از رئیس جمهور آینده امنیت بیا اولتر امنیت ما شایقه مثل که آرام باشه. وقتی که امنیت دو آرام باشه همه چیزی ما در برگزار میشه. همه که به ما جور میشه.
رئیس جمهور آینده کشور تقاضا داریم که کشور ما رو درست کنه.
تقاضا داریم که این آرامی باشه، اون سرک جور کنه، اون پلچه جور کنه، اون کار بکنه ما خوشه.
و عده از این مردم زدودن فساد اداری و ایجاد شغل برای مردم را ضرورت مهم ولایت بغلان دانسته و از رئیس جمهور آینده تقاضای حل آن را نمودند.
تقاضای ما از رئیس جمهور آینده کشور نمی است که کار پیدا شود و دیگر فساد اداری گم شود.
بغلان ولایت نسبتا امنی هست، اما خواسته های مردم این بود تا در سطح کشور امنیت برقرار گردد. و اما در زمینه بازسازی و سطح بیکاری که شکوه های زیادی از آن وجود دارد، بیشتر مردم با اشاره به مشکلات محیطیشان تقاضای حل آن را از دولت بعدی داشتند. غلام علی علمی مدیر آژانس خبری باختر در ولایت بغلان که از 12 سال بدین سو موضوعات مربوط به این ولایت را دنبال می کند، نیز بر این باور است که با وجود همه مشکلات موجود، بغلان در زمینه های مختلف پیشرفت های شایانی داشته و دلیلش هم این است که امنیت خوب بوده و زمینه برای توسعه مناسب.
در نتیجه تعمیر شدن امور امنیتی نسبی دولت بغلان، تقریبا همین سال بیش از 1000 پروژه بازسازی انکشافی در ساحات مختلف در رسای گوناگون دولت بغلان تطبیق شده، اما روی هم رفته. ما از رئیس جمهور آینده کشور تقاضا می‌کنیم که در قدم نخست اقدامات جدی در قسمت شکن ساختن فساد اداری و تامین ساختن امور امنیتی در رسای امنیتی معطوف بسازد تا بتانه زمینه انکشاف بازسازی در تمام ارساب دولت بغلان مهیا شود.
تأمین امنیت، زدودن فساد، بازسازی و ایجاد شغل در صدر برنامه‌های کاری و شعارهای انتخاباتی کاندیدان ریاست جمهوری دو دوره قبلی و کاندیدان فعلی ریاست جمهوری و حتی شوراهای ولایتی قرار داشت و دارد. و اما با توجه به اینکه زیادی این وعده‌ها تحقق نیافته، آیا وعده‌های کنونی جامعه عمل خواهد پوشید یا نه موضوعی است که بعداً معلوم می‌شود. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
خبرها و سایر مطالب رادیو آزادی در وبسایت www.azadiradio.org.
خبرنگاران ولایت بامیان از تامین امنیتشان در دوره انتخابات نگرانند. طبق احصائیه‌هایی که ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان در دو ماه اخیر نشان داده است، تهدیدها علیه خبرنگاران در بامیان افزایش چشمگیری پیدا کرده که باعث نگرانی همه شده است. در این رابطه گزارش داریم از خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بامیان، عباس نادری.
خبرنگاران ولایت بامیان طی یک کنفرانس مطبوعاتی از افزایش خشونت علیه خبرنگاران در این ولایت و تأمین امنیت آنها در دوران انتخابات ابراز نگرانی کردند. نصیر بهزاد، یک از فعالین مدنی بامیان، یک از اهداف برگزاری این کنفرانس مطبوعاتی را چنین گفت:
هدف از کنفرانس ژورنالیست‌های ولایت بامیان حمایت از یک همکار ماست که در ولایت بلخ توسط افراد مسلح ناشناس به شدت لطکوب میشه. بعد به تازگی هم شنیدیم که یک خبرنگار دیگه در کابل اولا زخمی میشه و بعد در شفاخانه کشته میشه، که وضعیت واقعا نگران کننده است.
در این کنفرانس خبرنگاران از تهدیدهایی که در ولایت بامیان آنها را تهدید می‌کند صحبت کردند و از مسئولین خواستند تا در تامین امنیت آنها در روزهای انتخابات تلاش کنند. ظفر بامیانی خبرنگار رادیو آشنا اضافه کرد:
در این مقطع حساس که حدوداً چند هفته تا انتخابات باقی مانده خواهانی هستیم که در راستای با اصطلاح حفظ مسئولیت خبرنگارا در ولایت بامیان تلاش کنند، حکومت به نحوی ملزم به این بسازه که تا امنیت خبرنگارا تامین شود و بدون کدام مانعی بتونه موضوعات و گزارشات را که میخواهد تهیه کنه.
ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان نیز از افزایش شکایت‌های خبرنگاران بامیان به خاطر تهدیدهایی که میشوند در دو ماه اخیر ابراز نگرانی کرد. سید احمد احمدپور سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان در این مورد افزود:
چیزی که ما را هم نگران ساخته جدی این مراحل پیگیری نشود و باعث خشونت‌های بیشتر شود. در جمع شکایتی که تانوز شده ندادن معلومات بوده و یکی دو موردشان هم تهدیدهای تلفنی بوده و تهدیدهای حضوری افراد بوده.
عبدالرحمن احمدی سخنگوی والی ولایت بامیان در این مورد گفت:
اگر افراد، اشخاص و یا گروه‌های غیر مسئولی بیایند و زورگویی بکنند، شما فقط اداره محلی بامیان را در جریان بگذارید. ما اطمینان میدیم که انشاءالله اجراءات قانونی را در قبال تأمین امنیت شما و تأمین کار و رسالت شهروندی و همچنین جورنالیستی شما انجام بدهیم اینجا.
این در حالی است که بر اساس آمار ارائه شده از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان در دو ماه اخیر نسبت به سالهای گذشته تهدیدها علیه خبرنگاران ولایت بامیان افزایش چشمگیری داشته است.
انتخابات یک اصل نظام دموکراسی است. شرکت در آن وجیبه ملی است.
معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید که در حکومت آینده جای یک محور ملی و سیاسی را خالی میبیند. کریم خلیلی گفت آنان با ایجاد یک محور ملی و سیاسی پس از انتخابات میخواهند حکومت بعدی را حمایت و نظارت کنند. آقای خلیلی این موضوع را در محفلی که به هدف یاد بود از 19 سالگرد کشته شدن عبدالعلی مزاری در کابل برای انداخته شده بود ابراز داشت. در این حال شماری از آگاهان سیاسی میگویند که آقای خلیلی تلاش میکند با ایجاد این محور قدرت خودش را حفظ کند. فریبا واحدی با جزئیات بیشتر از کابل گزارش میدهد.
همزمان با نزدیک شدن روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، یک مقام حکومت افغانستان میگوید که در تلاش ایجاد یک محور ملی و سیاسی بزرگند تا بتوانند حکومت آینده را حمایت و نظارت کنند. کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری در نشست به روز جمعه در کابل گفت که وی به خاطر اینکه این مسئله رنگ و بوی انتخاباتی را به خود نگیرد، پس از انتخابات اقدام به ایجاد این محور خواهد کرد.
بعد از انتخابات بیاری خدا با کمک تمام دوستان ما از اقوام پشتون و تاجیک و ازبک و ترکمن و همه اقوام افغانستان، ما محور ملی سیاسی بزرگ را در سطح کشور ایجاد خواهیم کرد که هم اداره بعدی را هر که باشد حمایت کنیم، پشتیبانی کنیم، با اجازه شما نظارت کنیم. نباید از این مسیر اصولی و اساسی نظارت نمانیم که حداقل ما هم تذکر خود به عنوان یک شهروند افغانستان بده.
آقای خلیلی علاوه بر ایجاد یک محور ملی و سیاسی بزرگ به انتخابات آینده هم اشاره کرده و گفت که حکومت افغانستان یک بار دیگر اطمینان می‌دهد که عزم قوی برای برگزاری یک انتخابات شفاف و بدور از مداخلات داخلی و خارجی دارد. او گفت که یک عامل شفاف بودن انتخابات می‌تواند حضور گسترده و نظارت دقیق مردم از این پروسه باشد. وی همچنان گفت که امیدوار است در حکومت آینده پدیده هایی که امروز دامنگیر حکومت فعلی است برطرف شوند. اما هدف از ایجاد یک محور ملی و سیاسی بزرگ از سوی معاون دوم ریاست جمهوری چی خواهد بود؟ این موضوع را با شما از آگاهان امور سیاسی در میان گذاشتیم. احمد سعیدی یکی از این آگاهان به روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت که آقای خلیلی تلاش میکند با ایجاد این محور قدرتش را در حکومت آینده حفظ کند.
آقای خلیلی تقریبا در حدود اضافه تر از یک دهه را در قدرت سیاسی شریک بودن منیسی معاون رئیس جمهور. حالا فکر میکنن که اگر کنارگیری میکنن از صحنه سیاسی کنار میرن. شاید یک نهادی یا یک حزبی یا یک بنیادی را ایجاد کنن که در سایه اوضو هم بتانن حفظ قدرت کنن و هم بتانن اون چی را که دارایی دارن او را دست ندن.
معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان در حال در تلاش ایجاد یک محور ملی و سیاسی در کشور پس از انتخابات است که انتقادهای وجود دارند که حکومت به نحوه میخواهد در انتخابات دخیل باشد. اما حکومت افغانستان و شخص رئی جمهور کرزی بارها به بی‌طرفی حکومت در انتخابات تاکید کرده است.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
دو انفجار مرگبار دو شهر پاکستان را لرزانده و ده ها کشته و زخمی از خود بجاه ماند. نخست در حمله انتحاری که موتر حامل پلیس در منطقه سربند پشاور را هدف قرار داده بود، 8 تن کشته و 40 تن دیگر مجروح شدند. انفجار دوم شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان را هدف قرار داد که در آن 10 تن کشته و 38 تن دیگر زخمی گردند. مسئولیت هر دو انفجار در شهرهای پشاور و کویته را تا هنوز کدام گروه به عهده نگرفته است. اما این دو انفجار در حال رخ دادن که مذاکرات صلح میان حکومت نواز شریف و تحریک طالبان پاکستان جریان دارد. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
دو انفجار مرگبار آرامش در دو شهر پاکستان را برهم زده و ده ها کشته و زخمی از خود به جا ماند. انفجار نخست که شهر پشاور را لرزاند عمله انتحاری بود که موتر عامل پلیس را در نزدیکی مرز با منطقه قبایلی خیبر اجنسی هدف قرار داد. این انفجار 8 تن را کشته و 40 تن دیگر را زخمی ساخت. مقام های امنیتی ایالت خیبر پشتونخوا می گویند یک انتحار کننده خود را در منطقه سربند پشاور انگامی منفجر ساخت که موتر عامل پلیس از محل می گذشت. بر اساس گزارش ها در جمع قربانیان این حمله انتحاری بر علاوه افسران پلیس افراد ملکی نیز شاملند. منطقه سربند ام مرز با خیبر اجنسی است و در جمع یکی از مناطق نسبتاً ناامن شهر پشاور به شمار می رود که قبل از این نیز شاهد چندین انفجار بوده است. انفجار دیگر آرامش شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان را برهم زد. این انفجار در منطقه پرازدحام جنارود با وقوع پیوست که ده ها کشته و 38 مجروح از خود به جا ماند. مقام های امنیتی شهر کویت هم می گویند هدف این انفجار که پس از ادای نماز جمعه رخ داد کاروان از نیروهای امنیتی بود. اما بر اساس گزارش ها انفجار قبل از رسیدن موتر نیروهای امنیتی رخ داد. قربانیان انفجار در کویته افراد ملکی می باشند. تا هنوز مسئولیت هر دو انفجار در شهرهای پشاور و کویته را کدام گروه به عهده نگرفته است. پاکستان در حال امروز شاهد عملات خونین بود که مذاکرات صلح میان حکومت نواز شریف و تحریک طالبان پاکستان جریان دارد. نمایندگان تعیین شده از سوی حکومت در مذاکرات برای دیدار با شورای طالبان پاکستانی به وزیرستان شمالی رفتند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، وزرای خارجه روسیه و ایالات متحده آمریکا گفتگوهایشان را درباره بحران اوکراین امروز در لندن آغاز کردند. دو طرف پیش از برگزاری این دیدار ابراز امیدواری کرده بودند که این ملاقات آنها نتیجه مثبت در پی داشته باشد. جان کری و سرگی لاوروف پیش از این چند بار از طریق تلفن با هم صحبت کرده بودند، اما گفتگوهای آنان بی‌نتیجه بود. امید مرزبان با جزئیات بیشتر.
جان کری وزیر خارجه آمریکا پیش از آغاز دیدارش با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت مسائل زیاد است که در این دیدار بالای آنها بحث خواهد شد. او ابراز امیدواری کرد که در این ملاقات بالاخره برخی از اختلافات دو طرف حل شوند. واضحاً که سخنان زیادی برای گفتن داریم. من چشم برای فرصتی هستم که بتوانیم بالای مسائل بحث عمیق کنیم و امیدوارم به طور مشترک راهی را برای حل بعضی از اختلافات موجود میان ما پیدا کنیم. و اما سرگی لاوروف میگوید وضعیت دشوار است. لاوروف در آستانه دیدارش با جان کری گفت تا حال وقت زیاد در جستجوی یک راه حل از دست رفته است. من هم از برگزاری این دیدار راضی هستم. در وضعیت دشوار قرار داریم. رویدادهای زیادی واقع شدند و وقت زیاد نیز از دست رفته است. بنابراین باید ببینیم که چه خواهد شد. در همین حال گزارش ها می رسانند که اتحادیه اروپا فهرست از 120 تا 130 مقام روسی را تهیه کرده است که ممکن بالایشان تحریم وضع شود. علت وضع تحریمات علت وضع احتمالی این تعزیرات که شامل ضبط سرمایه ها و وضع ممانعت بالای سفر این افراد می شود، دخالت روسیه در بحران منطقه کریمیای اوکراین خوانده شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات اتحادیه اروپا گزارش می دهد که گفتند این فهرست 5 صفحه‌ای توسط دیپلمات هایی که در امور روسیه تجربه دارند تهیه شده است. بر اساس گزارش رویترز، نام های افراد بلند رتبه از جمله جنرالان و مقامات مؤسسات نظامی و سیاسی در این فهرست شاملند. روزنامه آلمانی بیلد گزارش داده که در فهرست کسانی که ممکن است بالای سفرشان محدودیت وضع شود، نام های افراد چون دیمیتری روگوزین، معاون صدر اعظم درج است.
تشکر امید مرزبان. شنوندگان گرامی، در همینجا میرسیم به پایان برنامه های امروزی رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 برنامه رادیو آشنا صدای امریکا از روی همین امواج نشرات خود را آغاز میکرد. من سید سمیع عباس با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.